بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قسمت اول از فصل اول گذشت، میرسیم به قسمت دوم از این فصل که در ارتباط با موضوع قوه و استعداد و امکان استعدادی بحث هایی رو کرده. سه تا حکم از احکامی که موضوع قوه یعنی ماده و حیولای اولا داره در اینجا طرح شده. اولین حکم این استش که ماده و حیولای اولا که حامل قوه صورتی استش که روش میشینه، نباید ابایی از پذیرفتن اون صورت داشته باشه، همون صورتی که قوهش درش هست، نباید ابایی از پذیرش اون صورت داشته باشه. چجور میشه که ماده اولا چون این وضعیتی پیدا بکنه؟ در صورتی که ماده اولا خودش به حسب ذاتش هیچ فعلیتی نداشته باشه، قوه محض باشه، میتواند پذیرای ثمر دیگر باشه. در نهایت الحکمه بحث اتحاد با ثمر فعلی مطرح شده و چیز خوبی هم هست. کی میتواند یک حقیقت متحد بشود حقیقتاً به نگاه فلسفی با یک فعلیت دیگر؟ اون وقتی که خودش هیچ فعلیتی به لحاظ ذات نداشته باشه، قوه محض باشه. ماده و حیولای اولا در صورتی که قوه محض باشه، هیچ فعلیت نداشته باشه، ابایی از پذیرفتن صور بالفعل و متحد شدن با اونها نداره. اگر در خودش یک فعلیتی داشته باشه، به حسب ذاتش یک فعلیتی داشته باشه، اگر ماده اولا ذاتاً موجودی بالفعل باشه، یک صورت ویژه داشته باشه، این صورت بالفعل ابا می کند از پذیرفتن صورت بالفعل دیگر، چون هر صورتی می خواد خودش رو حفظ بکنه، لذا نمی تواند پذیرنده صورت بعدی باشه. این یکی از احکامی است که در ارتباط با موضوع قوه و استعداد یعنی ماده و حیولای اولا مطرح میشه و جای کار و تأمل خیلی داره، نکات خوبی داره. خب این حکم اول، حکم اول رو بخونیم. و یجب ان تکون الماده تو، از اینجا از این قسمت دوم فصل شروع میشه و سه تا حکم راجع به موضوع قوه و استعداد یعنی ماده مطرح میشه. حکم اول اینه: و یجب ان تکون الماده تو غیر آبیت عن الفعلیت التي تحمل امکانها. واجبی که ماده دیگه شناختیم یعنی چی؟ یعنی همون موضوع قوه و استعداد. واجبی که موضوع قوه و استعداد یعنی ماده اولا آبی یعنی ابا کننده از فعلیتی رو که این ماده امکان اون فعلیت رو حامله، چون این ماده حامله قوه این فعلیته و لذا این ماده به لحاظ داشتن این قوه و استعداد میخواد پذیرنده فعلیت این امکان بشه، فعلیت این قوه و استعداد بشه. پس ماده واجبه که ابا کننده از فعلیتی که این ماده امکان اون فعلیت رو در خودش داره، قوه و استعداد اون فعلیت رو در خودش داره، نباید ابا کننده از او باشه، باید بتونه او رو بپذیره. خب چجور میشه که بتواند او رو بپذیرد؟ این عبارت اینجا رو یه مقدار تأمل بفرمایید. فهیه، پس بنابراین اگر ماده بخواد ابایی از پذیرش اون فعلیت نداشته باشه، فهیه فی ذاتها قوت الفعلیت التي فیها امکانها. پس بنابراین این ماده به حسب ذاتش صرفا باید قوه فعلیتی باشه که در اون ماده امکان او هستش. این جمله رو مطلق بگیرید، چون ما میگیم ماده اولا پذیرنده یک صورت خاص که نیستش که همه صور عالم رو میتونه بگیره، همه صور رو میتونه بگیره. پس نسبت به همه صور باید حالت قوه‌ای داشته باشه. معناش اینه، یعنی اگر میخواستیم قلم بزنیم اینجا رو، این قسمت رو بهتر قلم میزدیم. اگر قرار باشه حیولای اولا پذیرنده این صورت باشه، پس به حسب ذات باید قوه محض باشه. بله، یعنی نسبت به صور فعلیه‌ای که قوهش تو این ماده هستش باید قوه محض باشه. درسته، نتیجهش یکیه، این دو عبارت نتیجهش یکیه. یا بگید به حسب ذات باید قوه محض باشه، یا بگید به حسب اون فعلیت ها و صوری رو که الان قوهش درش هست نسبت به اون فعلیت ها و صور قوه هسته. در مجموع میشه یعنی خودش به حسب ذاتش قوه محض باید باشه. فهیه فی ذاتها، پس ماده اولا به حسب ذاتش قوه فعلیتی است که در این ماده امکان اون فعلیت قرار داده شده. این یک فعلیت خاص نگیرید، همه صور و همه فعلیت ها، چون تمام قوای این صور در این ماده هست. پس به حسب ذاتش فعلیت هیچ یک از اینو نباید باشه، یعنی باید قوه محض باشه. استدلال، بقیه استدلال مشهره به اینی که عبارت باید اینجوری باشه: از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها. چون اگر این جمله رو دقت بکنید بعدم تو مطالعه متوجه میشید که باید این جمله قبل رو راحت تر میتونستیشون بگه. فهیه فی ذاتها قوتون محض، قوتون محضه، اینجوری باید میگفت. از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها همینه میرسونه. برای اینکه این عبارت اصلاح بشه شما اون الفعلیت اللتی فیها امکانها رو مطلق بگیرید، نه فعلیت خاص. از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، چون اگر ماده و هیولای اولا دارای فعلیتی به حسب خودش باشه، ذات فعلیتن، هر فعلیتی، ذات فعلیت فی نفسها یعنی قوه محض نباشه، فعلیت به حسب ذات داشته باشه، لعبت ان قبول فعلیت اخرى، یه فعلیت دیگه رو نخواهد پذیرفت. چون هیچ فعلیتی به حسب خودش که یک فعلیت، فعلیت دیگه رو قبول نمی کنه، ضد اوست، مخالف اوست، تخالف داره. بلهیه، پس بنابراین باید اینجوری بگیم که بلهیه جوهران فعلیت و وجودهی انه قوت الاشیاء. پس تمام فعلیت قوه و هیولای اولا همینه که قوه محض باشه. تمام فعلیت، اصلا فعلیت قوه اینه که قوه باشه فقط، بیش از این نه. اون فعلیت در مقابل قوه رو نباید داشته باشه، چون اگر فعلیت در مقابل قوه رو داشته باشه دیگه نمیتونه فعلیت دیگه رو قبول بکنه، حالت پذیرندگی نسبت به فعلیت دیگر نمیتونه داشته باشه. بله، یه جوهران فعلیت و وجودهی انه قوه الاشیاء. این حکم اولی است که راجع به موضوع قوه و استعداد، یعنی هیولای اولا مطرح شد. بله شامل میشه، ولی اون پذیرندگیش باز مال هیولای اولاش هست. یعنی ماده ثانیه به لحاظ این که مشتمل بر هیولای اولاست ماده بهش گفته میشه. منتها فقط فرقی که کرده این است که الان قوهش جهت خاص پیدا کرده. این هیولای اولا پذیرنده هر گونه صورتی بود بدون جهت خاص، ولی ماده ثانیه و ثالثه و رابعه و اینها چون همون هیولای اولا توش هست میتواند بپذیره صور بعدی را، این صورت رو از دست بده صورت بعدی رو بپذیره. فقط فرقی کرده اینه که اینجا قوه و استعداد پیدا شده، یعنی جهت پذیرندگی قوه مشخص شده. تو همین حکم دوم نگاه رو فهمید. حکم دومی که راجع به ماده و هیولای اولا داده میشه اینه که حالا که هیولای اولا یک جوهر قوه‌ای محضه، خودش نمیتونه در خارج متحقق بشه مگر در پناه یک فعلیتی. ما در مرحله پنجم که مرحله ماهیت بود، اونجا تلازم بین ماده اولا و صورتی از صور رو اثبات کردیم. هیولای اولا چون قوه محضه خودش نمیتونه متحقق باشه، حتما در پناه یک فعلیتی و متحد با یک فعلیتی متحققه. خب وقتی این ماده اولا که در پناه یک فعلیتی متحققه و به لحاظ همین فعلیت قوه و استعداد خاصی در او شکل گرفته و به لحاظ اصل جوهرش که قوه محض است لذا میتواند اون صورت بالفعل دیگری که الان قوهش توش هست رو بگیره، به محض اینکه اون رو گرفت این صورت قبلی مزمحل میشه و صورت جدید رو میپذیره و در ضمن صورت جدید بقاء خودش رو ادامه میده. این همون بحثی که ما قبلا عرض کردیم که صورت نسبت به ماده شریکت العله. شریکت العله یعنی چی؟ یعنی از عالم عقول و مفارقات وقتی دارن این ماده رو متحقق میکنن همیشه در پناه یک فعلیت رو متحقق میکنن، صورت ما، نه صورت خاص. صورت ما کفایت میکند در این که عقل مفارق بتواند به ماده وجود بدهد. حالا این صورت، این صورت که رفت، صورت بعدی، صورت بعدی، صورت بعدی، ولی مداوم باید یک صورت بالفعلی باشه تا در پناه او هیولای اولا و ماده بتواند تحقق و بقای خارجی خودش رو ادامه بده. پس بنابراین به محض هیچ فاصله ای نیست، به محض اضمحلال صورت قبلی صورت جدید میاد و ماده را حفظ میکنه و با پذیرفتن صورت جدید دیگه معنا نداره صورت قبلی باقی بماند، صورت قبلی از بین میره. الان مطابق میکانیزم که در پیش از صد متعلق مطرح فکر داریم بحث بر اساس نظام کون و فسادی داریم مطرح میکنیم، بحث از جوهری متفاوته. خب ببینید عبارت رو، حکم دومی که راجع به ماده و هیولا اولاست، وحیه لکونها جوهرن بالقوه، ماده از اون جهت که جوهر قوه است، این اصلا به حسب اصل ذاتش قوه هستش، وحیه لکونها جوهرن بالقوه قائمتن به فعلیت اخرى. میخواید این قائمتون بخونید که خبر بشه. وحیه لکونها جوهرن بالقوه قائمتون به فعلیت اخرى، یا اینا رو یک سره بگیرید، اذا حدث الفعلیت التي فيها قوتها رو اینجوری بخونیم، وحیه لکونها جوهرن بالقوه قائمتا به فعلیت اخرى، اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها بطلت الفعلیت الاولى و قامت مقامها الفعلیت الحدیثه. این خوبه. پس بنابراین ماده و هیولای اولا از اون جهت که جوهر قوهیست و لذا حتما قائم است به یک فعلیت دیگری، فعلیت دیگر به لحاظ این فعلیتی که الان میخواد بپذیره، بعدا میخواد بپذیره، میگه فعلیت دیگری و الله خودش که فعلیت نه. پس هیولای اولا به لحاظ این که یک جوهر قوهیست و قائم است به یک فعلیت دیگری و همیشه باید با فعلیتی در نظام عالم خارج محقق باشه، اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها، وقتی که حادث بشود فعلیتی که در این ماده قوه اون فعلیت بوده، درسته؟ در این ماده قوه و استعداد فعلیت انسانی بوده، حالا صورت انسانی درش محقق شده، اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها، وقتی فعلیت انسانی محقق بشه فعلیت قبلی از بین میره. فعلیت قبلی چی بود؟ صورت مثلا منویه، صورت منی فعلیت قبلیش بود. وقتی صورت جدید میاد انسان میشه دیگه صورت قبلی از بین میره. مزغه که آمد، علقه که آمد، صورت منی از بین میره. مزغه که آمد، صورت علقه از بین میره. انسان که آمد، صورت قبلی ها قبلی چی میشه؟ از بین میره. ولی بالاخره ماده باید به یک صورتی متقوم باشه، چون ماده قوه محض است، خودش نمیتونه مستقلا در عالم خارج باشه. ببینید میفرماد وحیه لکونها جوهرن بالقوه قائمتا به فعلیت اخرى، اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها بطلت الفعلیت الاولى، او فعلیت قبلی از بین میره، و قامت مقامها الفعلیت الحدیثه، فعلیت جدید به جای فعلیت اولا می نشینه. مثال می زنه، مثل آب و هوا رو که در ابتدای همین مرحله مثال زدیم، کلما اذا سار هوا ان، مثلا آب اگر تبدیل بشه به هوا صورت قبلی از بین میره، صورت جدید میاد، صورت مایی از بین میره، صورت هوایی میاد. می‌فرماد کلما اذا صار هواء بطلت صورت المائیه التي کانت تقوم الماده الحامله حامله لصورت الهواء. می‌فرماد اون صورت مائیه‌ای که قوام میداد، این تقوم اصطلاح قوام نیست، معنی لغویشه، چون میدونید بین قوام، علل قوام و علل وجود متفاوته. این کانت تقومو یعنی در قداد علل وجودی قرار میگیره، یعنی قوام وجودی بهش میده. خب این فرماد مثل آب وقتی تبدیل به هوا بشه، اگر آب تبدیل به هوا بشه چی رخ داده؟ بطلت صورت المائیه، صورت آبی از بین میره. صورت آبی چیکار میکرد؟ التي كانت تقوم الماده الحامله لصورت الهواء. میفرماد التي كانت یعنی صورت مائیه ای رو که قوام میداد، ماده ای رو که حامل باید بگه قوه صورت هوا، درسته؟ باید بگه خود صورت هوا رو که حامل نبود، قوه صورت هوا رو حامل بود. این دقت نکردم تو مطالعه. ببینید کلما اذا صار هوا، آبی که تبدیل بشه به هوا چی میشه؟ بطلت صورت المائیه، صورت مائیه باطل میشه. خب صورت مائیه چی کار میکرد تا حالا؟ التي كانت تقوم الماده الحامله لقوه صورت الهواء، قوه صورت هوا تو این ماده بود و این ماده تا حالا با صورت مائی محفوظ میموند، ولی حالا وقتی تبدیل به هوا شد این صورت مائی از بین میره، چی به جاش مینشینه؟ لقامت صورت الهوایی مقامها، صورت هوایی الان جای اون صورت مائی مینشینه و همون نقشی که قبلا صورت مائی داشت الان صورت هوایی انجام میده. فتقومت بها الماده التي كانت تحمل امكانها، پس قوام میگیر، فتقومت بها، پس قوام میگیرد به وسیله صورت هوایی ماده ای رو که حامل امکان صورت هوایی بود. قبلا این ماده حامل امکان صورت هوایی بود، ولی الان دیگه نه، خود صورت هوایی آمد. با آمدن صورت هوایی چند چیز از بین میره؟ دو چیز در واقع از بین میره، یکی صورت آبی از بین میره، یکی چی؟ امکان صورت هوایی هم از بین میره دیگه، چون میدونید قوه و استعداد با آمدن فعلیتش دیگه قوه و استعداد وجود نداره. قوه استعداد امکان استعدادی با آمدن فعلیت اون قوه اینو از بین میره. پس بنابراین با آمدن صورت هوایی دو چیز از بین میره، یکی صورت آبی، یکی امکان صورت هوایی. هر دو تا میره، چی الان میاد؟ صورت هوایی میاد. صورت هوایی که آمد، همین صورت هوایی داره قوام میدهد به ماده. البته وقتی صورت هوایی اومد، بلافاصله یک قوه و استعداد جدید داره چی میشه؟ ایجاد میشه، و اونم قوه و استعداد آب شدنه، چون همین هوا بازم قوه و استعداد آب، قبلا این قوه رو نداشت، قبلا خود صورت آبی رو داشت و در کنارش قوه هوا شدن. الان هوا که شده صورت هوایی رو داره و در کنارش با آمدن این صورت اون هیولای اولا که قوه پذیرنده همه صوره جهت ویژه پیدا کرده، میتونه تبدیل به چی بشه؟ آب بشه.
صورت
و ماده فعلیت داره به صورت، ماده فعلیت داره به حسب صورتش. خب این حکم دوم. و اما حکم سوم، حکم سوم اینه که ما وقتی که یک ماده‌ای داشتیم که قوه پذیرفتن صورتی رو داره، بعد از اینکه صورت قبلی رو از دست داد و صورت جدید پذیرفت، سوال ما اینه که آیا ماده صورت جدید غیر از ماده صورت قبلیه؟ یعنی چنانچه صورت متحول میشه ماده هم متحول میشه، چنانچه صورت حادث میشه ماده هم حادث میشه. آیا ماده صورت قدیمه با ماده صورت جدیده یکی هستن باقی میمونه، یا اونم چی میشه؟ جدید میشه. الان اینجا حکما میخوان بفرمان که این ماده نمیتونه جدید بشه، یعنی به همراه تحول در صورت ماده نمیتونه متحول بشه و جدید بشه. چرا؟ چون اگر همین که صورت داره جدید میشه ماده هم جدید بشه، مطابق قاعده‌ای که در این فرض خوندیم گفتیم کل حادث زمانی مسبوقان به قوتن و مادتن. خب پس بنابراین وقتی صورت داره عوض میشه مادهش هم داره عوض میشه، پس باید پیش از او یک قوه و ماده دیگری باشد، تو این میشه حادث زمانی دیگه، پس باید پیش از او یک قوه و ماده باشه که این ماده جدید قوهش درش باشه و این ماده جدید الان حاصل بشه. خب اگر پیش از او بخواد یک ماده و قوه باشه، با جدید شدن این صورت و این ماده، اگه یک ماده دیگه لحاظ بکنید باید بگید اون ماده هم چی میشه؟ جدید میشه دیگه. چون اگه بگید اون ماده دیگه جدید نمیشه، خب هم اول بگو ماده جدید نمیشه، اگه اون ماده هم جدید میشه نیاز دارد به یک قوه و ماده دیگر. و حالا مجرد تسلسل پیش میاد به این معنا که با یک تغییر باید بی نهایت ماده ها و قوه ها و امکان ها چی بشه؟ متجدد بشه. پس بنابراین ماده صورت قدیمه و ماده صورت جدیده یک چیز هستن، دست نمیخوره. اونی که عوض میشه چیه؟ صور عوض میشه، ماده سر جای خودش باقی میمونه. این مقدار بخونیم، یه تکمیله ای هم داره که عرض خواهم کرد. یعنی هیچ شیء محقق نمیتونه بشه، یک شیء میخواد محقق بشه باید بی نهایت تحول صورت بگیره تا اون محقق بشه. خب بی نهایت هم که دیگه چیز نداره. خب چرا؟ خب اونجا چرا بایسته؟
نه
میدونم چرا اونجا باید. خب بیا همین اول بیا. اگه اون ماده میتونه تغییر نکنه، خب بگو همین اول این ماده، چون فرقی بین این ماده که نیستشه. پس شما در واقع میخوایی بپذیری که ماده تغییر نکنه، خواهی ماده اول تغییر نکنه. چرا ماده اول تغییر بکنه، ماده دوم تغییر بکنه، ماده سوم تغییر بکنه، ماده چهارم چرا تغییر نکنه؟ اگر به صرف ماده بودنشه، خب همین ویژگی تو ماده اول هست، پس بگو ماده اول تغییر نمیکنه. درست کردید؟ شما بالاخره باید بپذیرید ماده تغییر نمیکنه. خب چرا میگید ماده پنجم، ماده ششم، خب ماده اول، فرقی بین اینا نیستش در خاصیت ماده. ما میگیم تغییر نمیکنه، شما میگید تغییر کرد، باید بپذیرید تا آخر باید تغییر کنه، ولی نمیتونید جای وایسی. ببینید ما میگیم تغییر نمیکنه اصلا ماده، شما میگید تغییر میکنه، دیگه نمیتونید جلوشو نگهدارید، باید تا بی‌نهایت جلو بره. ببینید و ماده الفعلیت الجدیده و ماده الفعلیت الجدیده الحادثه و الفعلیت السابقه الزائله واحدتان. میگه ماده این هیولای اولا، ماده فعلیت جدید حادث، فعلیت جدید حادث صورت انسانی مثلا، و ماده فعلیت سابقه، سابقه ای که زائل شده که همون مثلا صورت منی باشه، و ماده فعلیت سابقه زائله، ماده هاشون واحده، یعنی تغییر نمی کنه، مادهش سر جا خودش میمونه. و الا، یعنی اگر بخواد ماده صورت سابقه با ماده جدید فرق کنه، یعنی به تجدید فعلیت ماده هم تجدید بشه، و الا کانت حادثتن به حدوث الفعلیت حادثه، پس این ماده هم باید حادث باشه به حدوث فعلیت حادثه، همین جدیدیه. خب اگر اینجور بشه فستلزمت امکانن آخر و مادتن اخرى، پس لازم داره یک امکان دیگر و یک ماده دیگر رو دیگه، چون خود صورت که حادثه است مادهش هم حادثه، حالا که صورت میخواد متحول بشه مادهش هم چون حادث میشه، پس باید قبلش چی داشته باشن؟ یک ماده و یک قوه و امکان دیگری داشته باشن برای تحقق خودشون، چون مطابق قاعده فصل باید اینجوری باشه. قاعده فصل ما گفتیم هر حادث زمانی باید به این شکل باشه. پس تلزمت امکانن آخر، یعنی این ماده جدیده، ماده که جدید بشه، پس امکان دیگر و ماده دیگر طلب میکنه. و هاکذا، همین تا بی‌نهایت پیش میره. نمیتونی این وسط ها وایستی، یعنی وسط ها وایستی به چه ملاکی وایستدی؟ یا باید همون اول وایستی یا باید تا آخر جلو بری. فکانت لحادث واحد مواد و امکانات غیر متناهیه، پس بنابراین برای یک حادث باید ماده ها و قوه های غیر متناهی باشه تا او چی بشه؟ متحقق بشه. یعنی معناش این است که یک حادث محقق نشه، یک حادث تحقق پیدا نکنه. چون این حادث میخواد تحقق بده، باید یک قبلش حادث بشه، حادث همجور تا بی‌نهایت. و هو محالان، و این محاله. خب یک تکمیلی از کدام اینجا داره و اون استش که چنانچه ماده صورت قدیمه و ماده صورت جدید واحده، به خاطر استدلالی که الان کردیم، اگر ما سرمون رو بیاریم بالا به هیولای اولای کل عالم ماده هم نگاه بکنیم، به هیولای اولای کل عالم ماده نگاه بکنیم، به خاطر همین استدلالی که گذراندیم، باید بگیم هیولای اولا قدیم زمانی، حادث زمانی نیست. چون اگر بگیم هیولای اولا به طور کل، هیولای اولای کل عالم ماده، ماده اصلی پذیرنده صور، اگر بگیم او حادث زمانی است مطابق قاعده‌ای که خوندیم، باید قبلش چی باشه؟ یک ماده و قوه پذیرش این هیولای اولا درش باشه. درسته؟ باید قبلش اینا باشه. خود همین معناش این است که شما به ماده به نحو کلی اولا نگاه نکردید. حالا اگرم تازه بپذیریم، ما کلام رو میبریم رو اون ماده قبلی، میگیم او قدیم است یا حادث. اگه بگید او حادثه، لازمه که نتیجه یک ماده پیش از او باشه و به نحو تسلسلی جلو خواهد رفت. پس بنابراین به خاطر محتوای همین فصل، یکی از ادله قدیم زمانی بودن اصل ماده و هیولای اولای عالم ماده و جسمانی ها ثابت میشوند. این فرماد و نظیر الاشکال لازمون فی ما لو فرز للماده حدوث زمانی. للماده اصل هیولای اولا، ماده کلی عالم ماده. و نظیر همین اشکال که به شکل تسلسلی جلو خواهد رفت، نظیر همین اشکال لازم میاد در کجا؟ در جایی رو که فرض بشود برای ماده و هیولای اولا حدوث زمانی. پس هیولای اولا و ماده حدوث زمانی نداره، چون که داشته باشه مستلزم اینه که پیش از اون که یک ماده‌ای و قوه‌ای باشد و همینطور جلو خواهد. این قسمت دوم این فصله. در قسمت سوم فصل، قسمت پایانی، یه موقع زمانی نبوده، همین بحثی نیست، اون تقدم رتبی برش داره. یعنی همیشه عالم ماده معلول واجب الوجود بوده، همیشه واجب کرده، همیشه ماده اولا و مثلا کل عالم
ماده دارم
ماده 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 اولا همیشه بوده، مثلا همیشه بوده، نه اینه که بی نیاز از علت باشه، یعنی همیشه محتاج به علت بوده. چون زمینی ما فوق زمانی که میرید اونجا دیگه ماده نیست، ولی تو بستر زمان که میاد ماده هست. تو بستر زمان، یعنی تو مرحله از نظام هستی میاد که زمان معنا پیدا میکنه. درسته؟ وقتی تو این مرحله میاد، هر جای این زمان دست بذارید میبینید که ماده هست. نمیتونید جایی رو پیدا کنید که ماده نباشه تو بستر زمان. ولی اگه ما خارج از بستر زمان بریم، مثلا بریم تو عالم مثال، بریم تو عالم عقل، بریم تو عالم اله، وجود نداره ماده. ماده به وجود می آید به وسیله مراتب مافوق عالم ماده. منتها وقتی میریم تو بستر زمان، میبینیم کل بستر زمان رو ماده چیکار کرده؟ تشکیل داده. زمان، ماده اولا، صورت جسمیه، همه اینها پس از مراتب نظام هستی شکل میگیره به وسیله اون مراتب هستی. منتها در اونها دیگه زمان معنا نداره. در مراتب عالی مثلا برای هفت سالا زمان معنا نداره اصلا، چون خداوند خودش خالق زمانه. خود حضرت حق رو تو بستر زمان نمیتونید معنا بکنید، ما فوق زمانه، زمان آفرینه. مثل تو روایت هست که مثلا پرسیدن خدا کجاست، از تعمیر زمان ان الله عین العینه، فلا عین. خداوند خودش مکان رو آفرید، دیگه میخواد برایش یه مکان خاصی درست بکنید؟ خداوند خودش زمان رو آفرید، بعد خدا رو محکوم به احکام زمان بکنید؟ این معنا نداره، خالق زمانه. خب یعنی اصلا فضای علل رو از بحث زمانی که ما الان داریم حساب میکنیم بیرون ببریم. ما فضای علیت رو در کلام دیدگاهش اینه که اگر شیئی بخواد معلول باشه، حتما باید حادث زمانی باشه. اگر همینجوری کش داشته باشی تا آخر قدیم، این دیگه بی‌نیاز از علت میشه. حکما اینو قبول ندارن، میگن سر نیازمندی به علت حدوثش نیست، سر نیازمندی که تو ذاتش وجود نیست، وجود رو از غیر گرفته. حالا میخواد حادث زمانی باشه یا حادث زمانی نباشه. نه الان بحثمون رو همون ماده اولا بودا، همون ماده اولای هم قبلی. ببین ما میگیم ماده صورت قدیم و صورت جدید یکی هستش، همون راجع ماده اولا داریم حرف میزنیم، و الا ماده ثانیه باز به لحاظ ماده اولا این نقشی داره، و الا فعلیت هایی که داره اونا همه چی میشه از بین میره. تمام این بحث ها راجع ماده اولاست، ماده ثانیه هم به لحاظ داشتن ماده اولا این احکام رو داره. این در حقیقت اولا و به ذات این احکام مال ماده اولا هسته. یعنی مثلا الان اگه شما میبینید این کتاب، مثلا به فرض مثال یه چوب و این کتاب، یه اینا موافقه مثلا سوزندن کتاب هستن، یه چوب، یه چوب شما میتونید بسوزونید تبدیل بشه به خاکستر. چه چیزی این چوب زمینه رو آماده کرد برای اینکه این خاکستر پدید بیاد؟ در نهایت باید بگیم ماده اولا، چون ماده ثانیه هم اگر زمینه رو آماده میکنه برای پذیرش صورت جدید، نه به حسب فعلیتشه بلکه به حسب دارا بودن ماده اولا در دل خودشه. فقط این صورتهایی رو که تو ماده ثانیه میاد جهت پذیرش اون ماده اولا رو تعمیم میکنه، که جهت پذیرش کجا باشه. مثلا وقتی یه چوب ما داریم، جهت پذیرشش مستقیم این نیست که آهن بشه، درسته؟ بله، خاکستر بشه، در مدار تبدیلها و تحولات زمین قرار بگیره تا میتواند آهن هم بشه، ولی نه الان. چی باعث شده که الان میتواند خاکستر بشه؟ میگیم این صورتهای چوبی که داره باعث شده هیولای اولایی که درش هست جهت خاص پیدا بکنه. اونی که نقش پذیرندگی رو در هر جایی ایفا میکنه ماده اولا هست. ماده اولا همه جا هست، همیلان ها همیلان متحده با همه صور هست. همیلان ماده اولا با همه صور متحده هست. یکیه ماده اولا،
یکیه
ماده اولا، یکیه ماده اولا. الان مطرحش این هم قسمت دوم بعد، و اما قسمت سوم که نتیجه گیری هایی از مباحث قبل علاوه بر برخی از نکات که افزوده میشه. خب یکی از نتایجی که ما از بحث قبل گرفتیم این استش که هر حادث زمانی اینی علاوه بر اینکه پیش از او باید قوه باشه، باید ماده هم باشه. ماده باشه برای چی؟ برای اینکه حامل قوه این صورتی که الان ما در نظر گرفتیم به عنوان حادث زمانی، حامل قوه او باشه. خب خوندیم این بحث رو، دیگه نیاز به بحث نداره. و قد تبین به ما مر ایزن، خود این عیزن هم محل بحث آتره، چون نباید وقت تبینه به مامر اولا این عیزن الان ذهنم رفید بگیم ایتون نهایی عیزن هست، نباید عیزن باشه. در یکی دو مورد از اینها عیزن خوبه، ولی در همه این موارد عیزن نیست، چون همون بحث قبل هم روشن شده دیگه. وقت تبینه به مامر عیزن اولا ان کل حادث زمانیه فلهو مادسون تحمل و قوت وجوده، هر حادث زمانی برای او و پیش از او یک ماده است که حامل قوه وجود این حادث زمانی است. نکته دومی که میفهمیم و این را شاید عیزم داشته باشه اینه که، و ثانیاً نکته دومی نستش که تمام حوادث زمانی ماده اولاش یک امر مشترکه. البته این یک مقدار نیاز به استدلال و معونه بیشتر داره. اونطور که ما تالا اثبات کردیم این استش که ماده صورت قبلی با ماده صورت جدید با چی باشه؟ باید واحد باشه. همین نکته رو باید ما تعمیم بدیم به همه تحولات و حوادثی که در کل عالم ماده اتفاق میافته، و بعد برگردیم به اینکه هیولای اولا قوه محضه به حسب ذات خودش، عاملی که میز ایجاد بکنه بین این ماده اولای در این جسم و ماده اولای در اون جسم وجود نداره. پس کل عالم ماده یک هیولای واحد شخصی داره که همه این صور رو داره میپذیره، و لذا حکمای مشا از این ماده و هیولای اولا تبیه کردن به رق منشور، یعنی پرده آویخته، یک پرده که روش نقاشی های متعددی شده، یعنی یک جا نقش آدمی، یک جا نقش چوب، یک جا نقش درخت، یک واحده. پس هیولای اولا در تمام صور عالم ماده از ازل تا ابد یک واحد شخصیه. اینو ماهیت این تازه ماده به وجود موجوده، راجع کردیم، میشه تعینی از وجود، میشه وجود مادی. ما وجود مجرد داریم، وجودهای دیگه داریم، راجع کردیم، وجودها انواع و اقسامی دارن. یکی از اقسام وجود، وجود ماده اولاست که وجود ماده اولا در کل عالم ماده واحد شخصیه، واحد شخصی ها، مشا قائل به واحد شخصیه، یعنی یک شخص از ماده داره، به هم پیوسته، تیکه تیکه نیست، تیکه پاره نیست، و تمام عالم ماده صوری است که روی او داره نقش میبنده. نه سرپوشه که باید هر شیء میتونه پیاده بشه، اینجا صرف القوه است، صرف القوه است. و ثانیاً ان ماده الحوادث الزمانیه واحدتون مشترکتون بینها، ماده حوادث، حوادث زمانی، این میگن جمع محلا به علی فلام، افاده چی میکنه؟ عموم میکنه همه حوادث زمانی، ماده همه حوادث زمانی واحد هست و مشترک هستش بین همه حوادث زمانی. این وحدت هم وحدت نوعی نیست، وحدت شخصیه، به لحاظ حکمای مشا نگاه اونها وحدت شخصی هست. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سوم رو قبلا ما داشتیم در صفحه 79 از کتاب ما، یعنی فصل 10 مرحله 6، فصل 10 مرحله 6 این نکته گفته شد، اینجا هم میاد، بعدا هم یه جایی تذکر میاد. خب بحثی که در اینجا مطرح میشه اینه که توضیح هم قبلا داریم، نسبت قوه و استعداد با ماده اولا مثل نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی میمونه. چون قبلا بحثش کردیم، جسم طبیعی شکل خاصی نداره، مثل موم را یاد شما در نظر بگیرید، موم، این موم خودش جسم طبیعیه، اما این موم میتواند به شکل کره باشه، میتونه به شکل مربع باشه، میتونه به شکل استوانه باشه، میتونه به شکل دیگری باشه. ببینید این جسم، اینا رو جسم تعلیمی، این جسم تعلیمی اون حجم نامتعین جسم طبیعی رو چیکار میکنه؟ متعین میکنه. یه بحث ظریف اینجا هست، سه مرحله یه بحث، ولی خب معمولاً دو مرحله بحث مطرح میشه. خب حجم یه شکل نامشخص جسم طبیعی رو چی مشخص میکنه؟ جسم تعلیمی. الان شده مکعب مربع، شده کره، شده مخروط، شده چیزای دیگه. خب نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی چطوره؟ نسبت قوه و استعداد با ماده هم همینجوره، یعنی قوه مبهم است از این جهت که کدوم صورت رو بخواد بپذیره، همه اشتباه رو میتونه بپذیره، هیچ صورتی ترجیح نداره بر صورت دیگر. چی او رو معین و مشخص میکنه؟ قوه و استعداد. گفتیم چی قوه و استعداد رو میاره؟ صور بعدی، یعنی تو ماده ثانیه و ثالث و رابع اینا که همه میگن ماده ثانیه، اون صوری که میاد جهت سیر پذیرندگی قوه رو مشخص میکنه. ببینید برای چون و ثالثاً ان نسبت بین الماده، بین المادته و قوت شیء التي تحملها، نسبت الجسم طبیعی و الجسم تعلیمی، نسبت میان ماده اولا و قوه شیئی که این ماده اولا حمل میکند قوه اون شیء را. ها رو بزنید تحمل و زمین رو هم میگرده به ماده، ها بر میگرده به قوه شیء، نسبت بین ماده و قوه شیئی که این ماده حمل میکند قوه شیء را. خب نسبت ماده با این قوه همون نسبت جسم طبیعی با جسم تعلیمی. جسم تعلیمی توضیح دادیم، جسم تعلیمی این بحث ریاضیه، در ریاضیات ما با جسم در ریاضیات فضایی ما با در هندسه فضایی ما با جسم طبیعی کار نداریم، با جسم تعلیمی فضایی اون ابعاد کار داریم، زوش میگن تعلیمی. اصلا ریاضیات رو در چیز استراتون بگن تعلیمیات. خب فقوت و شیء نسبت اونه، حالا داره توضیح میده، فقوت و شیء الخاص تعین قوت المادت المبهمه، پس قوه یک شیء خاص، پذیرش یک شیء خاص، استعداد شیء خاص، در واقع معین کردن یا تعین قوه ماده است. این المبهمه را صفت قوه بگیریم نه صفت ماده. ماده ابهام نداره، قوه ماده ابهام داره. توجه کردید؟ فقوت الشیء الخاص، قوه یک شیء خاص، مثلا قوه انسان. قوه انسان شدن که در صورت منی هستش، قوه شیء خاص، تعین قوه مبهمی است که ماده داره. ماده قوه مبهم داره، به هر طرف میتونه بره. صورت منی که میاد متعین میکنه اون قوه مبهم ماده را، جهتش رو مشخص میکنه. کما ان الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاث المبهمه في الجسم الطبيعي، چنانچه جسم تعلیمی هم تعین امتدادهای سگانه است. این امتدادهای سگانه ای که مبهم است تو جسم طبیعی، تو جسم طبیعی امتداد سگانه معین نیست، هر یک شکل رو میتونه بپذیره، هر جور شکل رو امتداد سگانه به هر شکلی رو میتونه بپذیره. جسم تعلیمی است که او رو مشخص میکنه. جسم تعلیمی است که جسم تعلیمی خود همون شکله، درجه همون شکل، همون جسم تعلیمی، همونی که از چند صد حساب میشه، امتدادهای سگانش رو مشخص میکنه. امتداد سگانش یه جا میتونه مثلا طولش اینقدر باشه، عرضش اینقدر باشه، اینجوری باشه، ولی اون شکل مشخص میکنه که این امتداد سگانه در چه میزان و در چه معیاری باشه. و رابعا، خب باشه، این دو ستا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. تعین داره، من تعین خوندم نه اون نه قوت الشیء الخاص تعین هم خوبه. آره من تعین و تعین خوندم نه خوندم نه اون بعدی اینجوری داره، همون تعین بهتره. ما شما نه جسم تعلیمی تعین، نه تعین میشه مگه؟ تعین یتعین و ها؟ خلا مؤنث نیست جسم تعلیمی، نه تعین از این با میگم مؤنث که نیست که، درسته؟ برمی خاطر الجسم تعلیمی تعین و الامتداد هست، فقوت و شیء خاص تعین و قوت هست. اینجوری بگیم از اون بالا رو میتونیم تعین بخونیم، ولی اینجا نیست چون همه شبیه به همه لذا. میگه پس قوه یک شیء خاص، مثلا قوه انسان، قوه انسان متعین شدن قوه مبهمی است که در ماده، در ماده قوه مبهم وجود داره. قوه انسان، استعداد انسان اون قوه مبهم رو مشخص میکنه، تشخص او است، تعین او است.
قوه مبهم در ماده،
آره المبهمه صفت قوه است.
قوه انسان،
آره قوه انسان تعین